خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. به این عبارت رسیدیم که و قد اتخذوا ذل عرش ذخیرتا لیوم فاقته. سخن در صفات ملائکه بود و به این صفت رسیدند که ملائکه خدا رو ذخیره روز فقر و فاقه خودشون قرار دادند، خدا رو به عنوان ذخیره برای روز فقر و روز مسکنت و روز احتیاج اتخاذ کردند. فاقه به معنای فقره و مصدری هم که براش به کار میره، فعلی که به کار میره، افتاقه است و فاقه به کار نمیره. فاقه این قالب شد، اصلا فاقه از ریشه فوق گرفته شده، بالا. علت اینم که به فقر میگن فاقه اینه که فقیر در حقیقت برای ارتفاع فقرش به بالا نگاه میکنه، به جهت بالا متمایله و توجه به جهت فوق میکنه که فقر برطرف بشه. اتفاقا نکته لطیفی هم هست که اینجا چرا لیوم فقر کار رفته نه لیوم فقر، شاید باز به همین جهت باشه که توجه به بالا دست و توجه به اینکه خدایی فراتر از اینها هست درش هست. در فقر ممکنه طرف ندار باشه ولی توجهی هم برای ارتفاع فقر نکنه، اما در معنای فاقه به نوعی توجه به بالا دست، توجه به مافوق، توجه به جهت رفت فقر هم درش وجود داره که با اون تناسب ذل عرش که صاحب عرش به خداوند باشه خب متناسب میشه. اگر افتاقه به کار ببرند معنی که افتقرن، فقیر شد، اما اگر فاقه به کار ببرند یعنی بدون هیه، بدون تایگیر، فاقه معنی قالب شد و فاقتن که فاقه میشه به معنی فقر. ذل عرش هم که خداونده، در رابطه با عرش سابقا خوب صحبت کردیم که عرش و کرسی و اینها چه جایگاهی داشتن و اصطلاحاتشون چیست. اخذ هم به معنای گرفتن و نگه داشتن. ذخیره یعنی حفظ کردن، از مصدر ذخیره است، به معنای حفظ کردن برای استفاده بعدیه. در معنای ذخیره کردن این خابیده که چیزی را نگه دارند و بعداً از او استفاده کنند، نگه دارند تا بعداً از او استفاده کنند. هر نوع نگهداری ذخیره نیست، ذخیره به طمع نگه استفاده بعدی. شما یه وقت نگهداری میکنید که به طرف برگردونید، این بهش نمیگن ذخیره کردن. یه وقت حفظش میکنید که از بین نره، به این نمیگن ذخیره. ذخیره چیزیست که انسان نگهش میداره به این نیت که در آینده از او بهره ببره، در آینده از او انتفاع ببره. انبئکم، در قرآن هم هست، انبئکم به ما تأکلون من و تدخرون فی بیوتکم، بهتون بگم که چی میخورید و چی در خانه هاتان نگهداری کردید که بعدا ازش استفاده بکنید. خب میفرماید که ملائکه برای روز نیازشون خداوند رو به عنوان ذخیره نگه داشتند. این روز نیاز کیه؟ ببینیم این وقت معنای عوامی اینو به کار میبریم که ما خدا رو برای روز نیازمون نگردشتیم، یعنی مثلا فرض کن الان کاری به کارش نداریم، بعدهاست. خب این غلطه، چون ما هر لحظه با خدا کار داریم، ما هر لحظه به خدای سبحان محتاجیم، هر لحظه فاقه الالله داریم. لذا این معناش به این صورته که ما به خدای سبحان آن به آن نیاز داریم و لذا خدا رو آن به آن باید به عنوان ذخیره برای خودمون نگه داریم. یه بحثی مطرحه و اون این که اساساً در علت نیاز ممکنات به واجب چیه؟ به عبارت دیگه ملاک احتیاج ممکن به واجب چیه؟ یه بحثی هست میگن حدوثه، در فلسفه مطرحه که علت این که ما نیاز داریم اینی که حادثیم. این در ذاتش اینه که انه چون ما حادثیم او ما رو خلق میکنه و ولمون میکنه، یعنی برای پیدایشمون احتیاج داریم. یه بحث دیگه اینه که امکان ماهویه، یعنی چون ما ممکنیم اما ممکنه در مرتبه ماهیت احتیاج به واجب داریم، چون از شیء ما لم یجب لم یوجد، باید بیاد ما رو واجب بکنه، لذا امکان علت احتیاجه. صد رو بحث رو از امکان ماهوی فراتر برده، میگه امکان وجودی ملاکه و به همین جهت چون ما آن به آن ممکنیم همیشه نیازمندیم. اون بحث دیگه معروفمون که دالا دیگه تو این بحث نرخ شعباسی بحثمون هست، این که ما رابطمون با خدای سبحان رابطه صور ذهنی است با ما. یک لحظه اگر به این صورت توجه نکنیم صورت نیست، تا وقتی به توجه میکنید صورت در ذهنتون، مادامی که تصور و توجه بشی نمی کنید منعدم میشه. این اضافه اشراقی است. اضافه اشراقی به همین جهت رابطه ایست که اشیا با علت حقیقی خودشون دارند و این رابطه که رابطه با علت حقیقی است برای اونها چون نسبتی رو پدید میاره که لحظه به لحظه محتاج این فیضند، لذا فیض متصله، آن به آن افاضه میشه. زیرنشین علم از کائنات، ما به تو قائم شو تو قائم به ذات، همه قائم به او هستند، قوامه. لذا یکی از اسماء الهی هم قیومه، یعنی این که همه رو قوام بخشه و این گونه نیست که اول خلق کرده باشه رها کرده باشه، لحظه به لحظه این مقدمیت نسبت به عالم هست. به این جهت این فراز ظاهریش اینه که اونها خداوند رو برای روز فاقه شون، که فاقر هم اشاره کردیم این توجه فقر به فوق، اینکه به بالا دست توجه بکنه، فقر ناشی از اینکه در دلشان معنا هست که به نوعی توجه به رفع فقر خودش داره، برای روز فاقه شون که همیشه هست، همین الان هم هست، هر لحظه یوم الفاقه هست، هر لحظه یوم الفاقه هست. در روایتی داریم که خدمت حضرت گفتش که کان الله ولم یکن معه شی، حضرت گفت الان کما کان. این به این معناست که هر لحظه خدا هست و هیچ غیر از او نیست. چرا؟ به خاطر این که همون لحظه هم افاضه وجود داره میشه. خب اون وقت چی میشه لیوم فاقه که با عنوان ذخیرم درستش بکنیم؟ این لحظه بعدشه، چون الان که وجود داده به من این وجود هست، برای اینکه لحظه بعد من استمرار حیات داشته باشم این وجود بعدی رو به من بده من محتاجم، پس اون لحظه بعد میشه یوم فاقه من. الان نسبت به خدا این عنایت رو داریم، توجه داریم که ذخیره کنیم محبت الهی رو یا وجود الهی رو یا توجه الهی رو برای اینکه به لحظه بعد بیاد که مفهوم ذخیره رو بتونیم ازش استفاده بکنیم. یوم اساساً معنی زمان هر زمانی است، به معنی روز نیست، به معنی زمانه. قبلا هم بحث کرده بودیم که یوم به معنای یک مقطع زمانی است. حالا میتونه بله، ولی میخواد بگه بر هر آن فاقه این گونه هست، هر لحظه فاقه، بر هر لحظهش. بله، اون لفاقته هم میتونست باشه، لیوم فاقته هم هم میتونه باشه. چرا دیگه میشه خب بله دیگه الان، همین الان پس کنید ثانیه یک، ما برای ثانیه دو محتاجیم. الان خداوند رو بهش عنایت میکنیم برای ثانیه دو. ممکن نیاد، ممکنه وجود آن با آن نیاد، تفضل آن با آن نیاد، چرا؟ ممکنه منعدم بشن. پس باید به این توجه بشن. این نکته. نکته دوم، ممکنه ما فقر و فاقه رو از اصل وجود فراتر ببریم. در اصل وجود هم هست، یعنی به هر حال ما نسبت به او محتاجیم، باید او رو توجه بکنیم، ذخیره بکنیم. بقیه امور کرامت و خیر ما هم باز وجودیه و چون وجودی ناشی از لطف خداست. یعنی اگر شما هر خیری داری، هر صفت حسنی داری، او هم ناشی از یک صفت وجودی است. تو از شر و عدامو فکم قد زل من یقول بلی از دانس و محرمن از شر عدمی ارسطویی از دقل از قدیم این گونه بوده که ثنویه رو قبول نداشتن. خب پس هرچه خیره وجودیست و چون وجودیست شما احتیاج در او به علت داری. چرا؟ چون در شما ما بالعرضه، کل ما بالعرض لابد دادن یعنی اعلام بسن. اگر شما علم دارید، این علم یه عرض در شماست، یه وجود عارضی است، او یه علتی میخواد، باید کسی باشه که این علم به شما داده باشه. اگه قدرت داری، یک عارض در شماست، یه کسی باید به شما داده باشه. حضرت امام بحثی داشتن که در یکی از براهینی بود که ایشون اقامه میکردن که همه دنبال مطلقند و مطلق خداست. تو گفتن نه، تعبیرشون اینه که رئیس جمهور آمریکا رو اگه ما همه قدرت ها رو بهش بدیم بگیم بیشترش رو نمیخوایی، بازم میگه چرا میخواد. این که بیشترش رو میخواد پس به دنبال قدرت مطلقه. قدرت مطلق چیه؟ خدا. عالم اول دنیا رو بگیم یه قضیه مونده اونو دیگه نمیخوایی، دیگه اونم میخواد. علم دنبال علم مطلقه. علم مطلق چیه؟ خداست. خب این برهان فطرته که همه به سمت اطلاق، به سمت وجود، به سمت سعی وجودی، به سمت بیشترین حد از وجود کشش دارند، گرایش دارند. این مسئله به این معنا برمیگرده که هر چه صفت کمال در ما هست از دیگری افاضه شده، در ما ناقصشه، ما بالعرضشه، در جای دیگه ما بالذاتشه. این که در ما به صورت ناقص وجود داره پس یک وجود امکانی داره. وقتی وجود امکانی داره، برای اینکه این زائل نشه باز ما محتاج این هستیم که به اون علتش توجه داشته باشیم. یعنی برمیگرده به این که این رو ذخیره میکنیم. برای چی؟ برای این که توجه به خدا رو، خدا رو ذخیره میکنیم، برای اینکه این استمرار پیدا بکنه. چون ما لحظه به لحظه برای استمرار این وجود محتاجیم، فقر داریم، فاقه داریم. خب این یه مسئله. نکته ای که فقط توش وجود داره بهش توجه بکنید اینه که خب فرق ملائکه با بقیه موجودات چیه؟ چون چند این وضعیتی که ما گفتیم دیگه فرقی بین ملائکه و بقیه موجودات نیست. همه همینجورن دیگه، همه موجودات یک رابطه اشراقی با خدا دارند و همشون محتاجند، هم در صفات ذاتیشون، یعنی هم در اصل ذاتشون و هم در صفات ذاتیشون که کمالاتشون باشه. پس در همه اینها به یک فقری دچارند که هر لحظه، هر یوم الفاقهی به یک فقری دچارند. چرا اینو به عنوان صفت برای ملائکه قرار بده؟ چه ویژگی در اونها وجود داره؟ ممکنه این گونه بتونیم بگیم که در بقیه توجه به این نیست، لذا اتخاذ ذخیره نیست، در اونها توجه به این هست. یعنی این وضعیت که همه محتاجیم، این چند مسلمه، اونطور یک عده به این عنایت دارن و یک عده اینو خبر ندارن. ملائکه اتخاذ ذخیره کردند، یعنی ملائکه به این مسئله با علم، توجه و عنایت به این مسئله خبر میدن، مطلعند. و البته طبیعتا کسانی هم بعدا میتونن به این مسئله علم پیدا بکنن و از این جهت صفت ملکی پیدا بکنن. بله، اختیار در اتخاذ ذخیره، یعنی توجه کردن، اتخاذ در عنایت، اتخاذ به اینکه همچین صفتی در عالم وجود داره. نه، ما الان علم به علم دارن، به نوعی همه موجودات عالم علمشو دارن، اما به علم رسیده، علم مرکب، یعنی علم به علم که توجه به این باشه، اتخاذش باشه، این فقط در اونها هست. نه والله، مثلا فرض کنید هر موجودی به اندازه سعه وجودیش علم به علتش داره، علم به فقر خودش هم داره، اما علم به علم ممکنه نداشته باشه. یه بحثی از آقای طباطبایی هم تو اصول فلسفه‌اش اگه اشتباه نکنم داره، به اینکه ما همه به قوای بدنیمون علم داریم، یعنی مثلا حتی نفس به کلیه و کبد و ایناش علم داره، منتها علم به علم نداره. ما برای اینکه علم به علم پیدا بکنیم، باید علم حضوری رو تبدیل به علم اصولی کنیم، بیاییم صورتسازی ازش بکنیم، اینو نداریم. منطقه علم به تمام اعما و احشای خودمون داریم. حالا اینکه آیا این درسته یا درست نیست، نقل سال خودش، اما در مورد اون موردش که حداقل علت خودشه، این مسئله هست. بعد می فرماین امیر المومنین می فرماین و یمموح لحظه، هر لحظه گفت و یمموح عند انقطاع الخلق الى المخلوقین به رغبته، به رغبته متعلق به یمموح، یعنی وقتی خلق به مخلوقها توجه دارد یا توجه دارند، کارا معنا میکنیم، این ملائکه به خدا توجه دارند، با رغبت هم توجه دارند. یه داریم که میگم آقا فلانی رو مثلا حالا کرهن او رغبن، میخواد با رغبت بیاد، میخواد با اجبار بیاد، توان او کرهن، با توع بیاد اونجور که دلش میخواد، یا اینکه نه با کره بیاد. این رغبت هم به معنای اینجا اینه که میگه اینها با رغبت این کار رو میکنن، نه از باب جبر. خب چه کار میکنن؟ یم معنی قصد کردن. البته یم به معنی جریا که در لغت عربی هم هست، در قرآن هم هست، که فاغرقناهم فلیم یا فغشیهم من الیم فنبذناهم فلیم، در این تعبیر. این یم لغت ظاهرا عبریه، به معنی دریا، لغت عربی نیست. فعل یم که از یمم است، به معنای قصد به شیء از مقابل اونه. این هم که همه پوش هست، یعنی از یک چیزی به چیز دیگر رفتن. اگر شما از چیزی به چیز دیگر میل بکنید، اینو بهش میگن یم. یک واژه از این برگرفته شده، بسیار پر اصطلاح در محاورات دینی ما چیه؟ که تیمم، تیمم که به معنای دست خاک زدنه، هیچ ربطی به دست خاک زدن نداره. اصل مسئله در آیه بوده تیمم و سعیدن طیبا، یعنی به سمت خاک میل کنید. بعد این میل کردن رو اسم گذاشتن تیمم، ولی تیمم یعنی میل کردن، دست کردن. میگه اگه آب گیر نیوردید دست خاک کنید، اون وقت این کار رو دست خاک اسمشو گذاشتن. منتها اصلش به معنی تیمم و سعیدن طیباست. مثلا به نوعی بله مصطلحی شده در لسان متشرع. این تیمم و سعیدن طیبا، این به معنای این که شما یک سعید که حالا خاص باشه، یک سعید طیب رو بهش متمایل شید، قصد کنید به سمت او برید. آب که گیر نیوردید از آب به این به مقابلش که خاص باشه قصد کنید. اما بعدا میگم به اصل عمل تیمم اطلاق شد. خب این میگه یمموه یعنی حضرات ملائکه خدا را قصد کردند، از غیر خدا به خدا مایل شدند، به خدا متوجه شدند، به خدا رو کردند، به رغبت، با شوق همین کار کردند. رغبه این شوق، با شوق همین کار کردند. خب که اون وقتی که همه خلائق به مخلوقین گرفتارند. اینجا دو تا نکته به نظر سه نوع معنا میشه کرد این فراز رو، که ازش دو نکته میشه در بود. ببینیم یکی این دو نکته شو اول بکبش رو بگم بعد اون سه معنا رو در بیاد. دو نکته رو بهش از بیرون توجه بکنید. در حیث عرفانی و بعدا صدرا پذیرفته، وجود از بالا میاد، قوس نزول رو طی میکنه، بعد دوباره بر میگرده به بالا که میشه قوس صعود. یعنی وجود از مرتبه انقاء مقرب یا مرتبه ذات تجلی میکنه، نظام در اونجا علت و معلول نیست، تجلیه. حالا جلوه میکنه، این جلوات او میاد پایین، هر چه به سمت پایین میاد که میگن قوسه، یه کمانیست که به سمت پایین میاد، این میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین تا میرسه به ادنا مرتبه خلقت که ماهیت باشه، ماهیت اولا. هیچ، فقط قوه محض. گفت مرحوم آقای خویی یه بحثی داشتن، گفتن ماهیت، گفته یکی از چه مقوله، گفته این مقوله نداره. گفته مگه میشه چیزی مقوله نداشته باشه؟ ایشون گفته بوده بله. بگید ببینم خدا چه مقوله ایه؟ گفته بود اون فوق المقوله. ایشون گفته بود ماهیت هم تحت المقوله است، ماهیت اولا، حیولای اولا، حیولای اولا هم تحت المقوله است. یعنی صرف القوه است، تحلیل درستی هم کرده ایشون. این صرف القوه است، هیچ چیزی غیر از قوه است. چون هیچ چیز غیر از قوه نیست، هنوز به فعلیت نرسیده، هنوز معقوله پیدا نکرده، اما هیچی هیچی هست. او با همین هم است که حیولای اولا، حیولای عالم اجسام واحده، چون صرف القوه است، چون صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر. بحثش تو فلسفه گفتیم مطرح شده، بزرگان گفتن ما تکرارش داریم. خب ببینید، پس وجود از بالا میاد، از فوق المقوله به تعبیری، تا میرسه به کف کف، دوباره شروع میکنه به بالا رفتن، دوباره شروع میکنه به سیر وجودی پیدا کردن، به حرکت جوهری دوباره تعالی پیدا میکنه، و این بار میره بالا میره بالا میره بالا تو دوباره میرسه به خدا، که این بهش میگن غوث نزول و غوث صعود. انا لله انا الیه راجعون، از خدا میاییم به خدا برمیگردیم. به این دو کمال وجودی میگن. خب این آمدنش تقریبا قبلی ها هم فی الجمله قبول داشتن، برگشتنش با حرکت جوهری بسیار مطلب خوبی پیدا میکنه، که این سیر تکامل پیدا میکنه، که البته بعد اون وقت در قیامت، قیامت کبرا، چون قیامت صغرا داریم که هر کس مرد من ماته فقط قامت قیامتو، هرکی مرد اون لحظه قیامت صغرا شروع میشه که خودش و اعمالش و تجلی و تجسم اعمالش و عذابهاش و ایناست. اما در قیامت کبرا که اون سور دمیده میشه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یه بحثی دارن که همه دوباره برمیگردن و دوباره همه معدود میشه. منظور این بحث اینه که زمان نداره، چون تصور زمانی از داستان نباید بکنیم، چون مسئله در دایره خارج از زمانه. این تصوری که یه روزی میرسه که این اتفاق میفته، این تصور زمانی داشتن از مسئله، تصور زمانی ازش نکنید. این برگردیم حالا ببینید، پس وجود که میاد در هر مرتبه یک عده‌ای وامیستن، دوباره وجود به سمت پایین میاد. برای اینکه تنظیر بکنم براتون، شما یه پروژکتوری رو روشن بکنید، از اینجا پروژکتوری رو بندازید تا تای کوچه. این جلوی پروژکتور خیلی پر نوره، یه ذره جلوتر کم نورتر میشه، یه ذره جلوتر کم نورتر میشه، تا به آخر کوچه که میرسه یه نور بسیار ضعیفی میرسه. این معناش اینه که یک دسته از فوتون‌ها همون جلو وامیستن، یه سریشون جلوتر میرن، یه سری باز دوباره جلوتر میرن، یه سری میرسن به انتهای انتها. اینها که میرسن به انتها، اون قوه قبلی رو طی کردن ها، درسته الان ضعیفن، ولی در حقیقت یک گام جلوتر رفتن و لزام باید بر ملائکه بر انسان سجده کنند، چون انسان یک گام جلوتر رفته در سیر بازگشت، آمده را از اونها عبور کرده، یا اگرم به اونها عبور نکرده ولی از اونها جلوتره. خب اینجا یه نکته از نظر اصطلاحی هست و اون این که بالای این دایره رو بگیریم مقام ذات، این وجود پایین میاد برمیگرده بالا. وقتی در وجود پایین میاد به مرتبه جبروت میرسه، میشه مرتبه عقول. وقتی برمیگرده دوباره میرسه به مرحله جبروت، به اون میگیم ما ملائکه. یعنی چندن در قوس صعود به اینها میگن ملائکه، در قوس نزول میگن عقول، به یه اصطلاحی. البته ممکنه هم از اصطلاح و کسای دیگه جایی هم به کار ببرند. این نکته رو در نظر داشته باشیم. یک اصطلاح هم عکسشه، میگه ملائکه مربوط به مقام قوس نزولند و عقول اصطلاحی هستند که مربوط به قوس صعودند. یعنی در مرتبه پیشینی، در مرتبه نزول، در مرتبه نزول وقتی شما جبروت رو نگاه میکنید موتن و محل ملائکه است، و در مرتبه صعود موتن و محل عقول. این نکته اول. با توجه به این، یه معنا از این فراز میشه گرفت، از این عبارت یمموه عند انقطاع الخلق الی المخلوقین، خلقانه خلقت بگیرید، این ایجاد. وقتی ایجاد میرفت به سمت پایین، دیدی داشت میرفت که بره به سمت ته کوچه، اینا واسادن، اینا قصد خدا کردن، اینا نرفت. وجود از بالا آمد که بره به سمت کف خلقت، اینها در مرتبه جبروت، در مرتبه عقول، اینا ایستادن، اینا قصده. گفتن ما جلوتر نمیریم. به این بیانم اگر ناشی از یک نوعی تفرعون باشه نرفتنشون، این میشه از نوع ابلیس تمرد. اما میگه نه، این از باب میل و رغبت و شوقشون بود که اینجوری شد. اینا یمنمو به خاطر میل و رغبت همونجا ایستادن، وجود به سمت پایین میومد، وجود از بالا از سر از جلوی پروژکتور شروع شد، این باید میرفت تا ته کوچه. یه عده نه قصد خدا کردن همونجا ایستادن، گفتن ما جلوتر میبریم که عند انقطاع الخلق الى المخلوقین، وقتی خلقت داشت میرفت که بره تمام عالم رو پر بکنه، همه عالم رو موجود بکنه، اینا همون جلو واسدن نرفت. اینا قصد الهی کردن، قصد او رو کردن. گفت یعنی گفتن ما همینجا هستیم، ما در نزدیکترین خانه به خانه توحید میستیم. خب این چی؟ ممکنه ما خلق رو در اینجا به معنای خلقت نگیریم، بلکه به معنای مردمان بگیریم. اون وقت دو معنا میشه ازش گرفت. یعنی وقتی مردمان متوجه به همان از خدا غائبن، اونا به خدا متوجهن. ما الان واقعیت چیه که توجهمون کمتر به خداست، به خودمون متوجهیم، به کارامون متوجهیم، به مخلوقین متوجهیم. یه بحثی رو در مباحث صبح مطرح کردم که ما اساسا در زندگی هامون اصالت الماهوی زندگی میکنیم. ما در فلسفه و عقلی اصالت الوجودی هستیم، ولی در زندگی عادیمون عرفیمون اصالت الماهوی است. ما در عالم خارج وجودات میبینیم، ماهیات میبینیم، یعنی توجهمون به حدود وجوده و به همین جهت هم اساسا نامگذاریمون برای ماهیاته. ما عنایتمون به ماهیاته، طلبمون از ماهیاته، لذائذمون در ماهیاته. نگاه ما به جهان اصالت الماهوی است، اگرچه از نظر فنی فلسفی اصالت الوجودی است، بلکه یه پله بالاتر ما اصالت الماهوی هستیم در زندگی های عادیمون، اگرچه بالواقع وحدت موجودیه، اصلا اصالت الوجود هم نیست، اصالت تجلیه، چیز در عالم به نام وجود هم نیست، همه چی تجلیات. حالا این بحثی شاید خودش، اما نقطه‌ای که درش وجود داره اینه که ما در دنیای خودمون پیرامون ماهیات زندگی میکنیم، اعتبارات، انتزاعیات، همین رو که هست، به این حدود، ضعف‌ها، به اینا توجه داریم، به نیستی‌ها توجه داریم. و اگر هم غیر این بود که خب خیلی مسئله متفاوت میشد، ساختار وجودیمونه که این گونه عمل میکنیم. حالا مردم به هم متوجهن، به مخلوق متوجهن. میگه وقتی مردم به مخلوق متوجه میشن، اونها به خدا متوجهن. این هم یه معنی دوم. یه معنی سوم این که این رو به معنای سیر نزول نگیریم، کلن بگیم نگاه کنید جهان هستی رو ببینید، خلقت یعنی اصل دایره خلقت که همون قوس صعود و نزوله، همون همه عالم از بالا تا پایین. وقتی خلقت متوجه به مخلوقاته، نیز وقتی میومد پایین، همین الان کلیت اصل، وقتی خلقت متوجه مخلوقاته، مخلوقینه، معلوم مردمه، اونا بالان، اینا قصد الهی دارن،
یعنی اینها در حقیقت نزدیکترین حلقه و حلقه اتصالی با مقام ذات هستن که البته با مقام اسماء و صفات. فرقش با اون قول اولمون این میشه، قول اول این بود که وقتی خلقت رو خداوند فرو فرستاد به سمت پایین، اینا اونجا واستادن، اینا قصد خدا کردن نرفتن. قول دوم این بود که وقتی مردم به هم مشغولن اونا به خدا. سوم این که ما میگیم وقتی خلقت، خلق رو میگیم خلقت بگیم نه مخلوقات، چون خلق معنی مخلوقات هم داره. وقتی مخلوقات، وقتی خلق، خلقت در پایین به در پایین دست به مخلوقات متوجه است، اونها اون بالا متوجه خدا هستند. قول سوم و اول تفاوتش در اینه. قول دوم خلق رو درش معنای مخلوق گرفتیم، اما قول اول و سوم خلق می خلقت. منتها در قول اول خلقت وقتی به پایین می آمد اینها نیامدن، در قول سوم میگه همین الان خلقت در پایین بین مخلوقات، اونا اون بالا به خدا متوجه، اون بالا متوجه به اراده. وجود به نسبت ماهیات دیگه، مخلوقات وقتی مخلوقی میگن ماهیاتی که قرار موجود بشوند، خلقت یعنی ایجادی که آمده که اینها رو موجود بکنه، وجود به نسبت ماهیات. اون قولی که گرفتیم من خلق رو به معنای مخلوق بگیریم، البته در ادبیات عرب متداول هست، نه اینکه نباشه، ولی ظاهرا یک مقدار خلاف ظاهره، چون خلق انقطاع الخلق الی المخلوق، این خلق بیشتر معنی خلقت به کار میره، معنی مصدری. این نکته اول و این سه معنا. نکته دوم اینکه توجه بکنیم انقطاع از ریشه قطعه، قطع یعنی جدا شدن اجزا فقط از حیث اتصال. اتصال اگه به هم خورد قطع شده، اما ممکنه بینونت پیدا بشه، یعنی دو پاره بشن از هم، ممکنه بینونت ایجاد نشه و هر دو شما. در معنای خلق گفتن شرط نیست که، در معنای قطع، در معنای قطع شرط نیست که جدایی حاصل بشه، همینقدر که اتصال برقرار نباشه. یعنی شما ممکنه فرض بفرمایید که یک گوشتی رو قرار بدید بزنید وسطش، قطعش بکنید، اما جدا از هم نکنید، اما الان به هم هم دوباره چسبیده باشه. میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. نکته ای که وجود داره اینه که اینجا انقطاع یا باید به معنای دقیق کلمش بخواییم بگیریم، اگه انفصال باشه، جدا شدن باشه، اون وقت باید بگیم مجازن به کار رفته، چون مردم از خداوند جدا نمیشه. خلق علل مخلوقین میشه، اما انقطاع از خدا پیدا نمیکنه، چون این انقطاع الخلقه الی المخلوقین از کی؟ انقطاع پیدا میکنه از خدا. اما به نظر میرسه نه، میخوام فقط بگم به اعتبار، یعنی وقتی این تجلی به اعتبار از خدا صادر شد، ما میتونیم بگیم وقتی تجلی صادر شد میتونیم به اعتبار بگیم جدا شد. منطقه گفتم بهتون ما رابطمون، رابطه اضافات اشراقی با خداوند، رابطه آویختنه به تعبیر های جوادی، تعبیر قشنگیه، نه انداختن. ببینید انداختن یعنی شما رها میکنن مثل گوی، شما برش میکنید دیگه، اما هر جد رفت رفت کارو به شما ندارد. اما آویختن یعنی سرش دست شماست، رهاش میکنه ولی او برش دستت گرفتی. تجلیات اضافه اشراقی آویختنی هستن نه انداختنی، لذا انقطاع به یک لسان میشه گفت، یعنی اینا کم از او فعلا رفتن بیرون ولی جدا نشدن، انداخته نشدن، رها نشدن. لذا به تعبیر باید به این معنای انداختن، این معنای انقطاع توجه بکنیم. اینم تمام. بعد می فرماین لا یقطعون امد غایت عبادته. امرو من دیگه خسته شد.